فصل پنجم، ضعف قدرت. شکست های معشوق ما ممکن است شدیداً آزاردهنده و البته غیر قابل انتظار باشد. تصوری به جز موفقیت از وی نداشتیم و همیشه او را در قالب برنده دیده بودیم و اینکه که ابهت او را شکسته می‌بینیم، حس ناخوشایندی ما را فرا گرفته است. در اصل و اساس ما به خاطر مهارت‌ها و شایستگی‌هایش به او نزدیک شدیم، اما پس از مدتی بخش ناامید کننده وجود او می تواند بخش غالب دیدگاه ما نسبت به او را در بر بگیرد. این تغییر در چشم انداز بسیار سخت بوده و شکست این ذهنیت کاری عموماً صعب است که ما با کسی که شراکت کرده ایم که نمود برنده را داشته و ما به خاطر داشتن برگ برنده او را انتخاب کرده ایم، اما اکنون با بازنده روبرو هستیم. این همان کسی است که همیشه پیروز میدان و نفر اول بود و حالا که به ما رسیده به آخرین نفر لیست بدل شده است. همان کسی که به جز نمره عالی چیز دیگری از او سراغ نداشتیم. باید نمرات رفوزه او را مثل آینه دق نگاه کنیم. ما به کاسی ها، نداشته ها، خطاها و اشتباهات او نگاه می کنیم. نیمه خالی لیوان چقدر توی زغ می زند و دوباره و چند باره و البته از خود ما می پرسیم که چرا او اینطوریست؟ چرا انقدر کند است؟ چرا واکنش های سرد و کم رمقی از خود نشان می دهد؟ به چه دلیل برخورد های منفی و ناچسبی را از خود نشان می دهد؟ چه عاملی باعث بروز اینقدر جامعه گریز و غیر اجتماعی باشد؟ چرا در اغلب محافل و مراسم خود را پنهان می کند یا غایب است؟ چرا اینقدر غیر قابل اطمینان است؟ چرا او برای توضیح هر امری یا حتی تعریف کردن یک قصه کوتاه اینقدر ضعیف و ناتوان است؟ چرا نمی تواند با خبرهای بد و مستقیم رو در رو روبرو شود؟ چرا یک شکست کوچک او را به راحتی از میدان بدر می کند؟ حتی بدتر از اینها فکر می کنیم که او می توانست تغییر کند، البته به شرطی که او واقعا می خواست و اراده می کرد که اینقدر بد و پلید نباشد. در این لحظات آشفتگی، بیقراری و سراسیمگی لازم است که نظریه ضعف قدرت را به یاد بیاوریم و یک بار دیگر آن را مرور کنیم. این نظریه بیان می کند که ما باید همیشه سعی کنیم که ضعف های مردم را به عنوان جنبه های معکوس شایستگی های خاص آنها در نظر بگیریم، یعنی همان چیزی که ما را به سوی آنها کشانده و مجذوب آنها کرده. در حقیقت نقاط ضعف ما محل های هم را با کاسی همان عکس آینه از نقطه عطف و محل اقتدار آدم هاست. به طور قطع و با اطمینان می توان وعده داد که وجوه کاسی و ضعف در موقعیت مناسبی خود را نشان می دهد و از فایده و مزایای آن بهره مند می شویم. حتی اگر هیچ یک از این فواید در حال حاضر برای ما مشهود نباشد، چیزی که ما می بینیم خطاهای آنها نیست، خالص و ساده، بلکه سایه چیزهایی درباره آنهاست که واقعا خوب هستند. در واقع ما به ضعف‌ها توجه می‌کنیم که از نقاط قوت و اقتدار سرچشمه گرفتن. ضعف و کاسی آدم‌ها که در مواقع بسیاری به عنوان عامل و مجری شکست تلقی می‌شود، زیربناهای فکری و ذهنی هستند که ریشه‌های موفقیت و پیروزی هم در آنها نهفته است و به زودی جوانه زده و خود را نشان می‌دهد. ضعف و شکست همان صفحه چاپی و معکوس موفقیت و بهروزی است که پس از برگرداندن بر روی کاغذ خود را نشان می‌دهد. شکست و ناکامی در حقیقت پله آخر و پاکرد رسیدن به وصال موفقیت است که اغلب آدم‌ها با چشیدن طعم تلخ شکست آن را درک نمی‌کنند و باید همیشه باور داشت که پله یکی مانده به آخر منجر به شکست و نمایش نقطه ضعف می‌شود. پس پایه نهایی موفقیت و اقتدار بر روی شانه های ضعف و شکست بنا شده است و نباید هیچگاه از شکستن دیوارهای مانع و نگه دارنده برای ساختن پل پیروزی بهره برد. در دهه 1870 وقتی هنری جیمز، رمان نویس شهیر آمریکایی، در پاریس زندگی میکرد، با رمان نویس مشهور روس ایوان تورگنیف دوستی صمیمانه پیدا کرد. این نویسنده روس هم در همان دوره در آنجا زندگی میکرد. هنری جیمز مخصوصاً تحت تأثیر روش داستان پردازی بدون شتاب و همراه با آرامش و طمأنینه نویسنده روس قرار گرفت. او برای نوشتن هر جمله کتابش وقت بسیار زیادی صرف میکرد. گزینه ها و انتخاب های مختلف و متفاوت را میسنجید. جملات با وسواس زیاد تغییر میداد و درست میکرد. مکررن حک و اصلاح انجام می داد تا اینکه بالاخره همه چیز به تکامل می رسید. این روش در حقیقت روی کردی جاه طلبانه و الهام بخش برای نوشتن و نویسندگی بود. اما این ویژگی مثبت و موهبت‌های ویژه‌ای که در روش نوشتن می توانست او را به الگوی خاص تبدیل کند در همین حیطه باقی می ماند، زیرا زندگی فردی و اجتماعی او نه تنها چنگی به دل نمی زند، بلکه می توانست تورگینوف را تبدیل به مصاحب و همراهی وحشتناک و غیر قابل تحمل بکند. او دعوت به صرف ناهار را با روی گوشوده قبول می کرد. بعد درست روز قبل از موعد مقرر یادداشتی میفرستاد و توضیح میداد که نمیتواند به موقع خود را آنجا برساند و دعوت را رد میکرد. ساعاتی قبل از موعد مقرر یادداشت دیگری میفرستاد که در آن تصریح کرده بود که او بی‌صبرانه منتظر دیدار و صرف آن ناهار است، اما در نهایت 2 ساعت دیرتر از وقت مقرر به آنجا میرفت. برنامه ریزی و ترتیب انجام دادن هر نوع کاری با او شبیه به یک کابوس بود، اما با وجود این همه خودسری‌های اجتماعی و فردی، او واقعاً همان کسی بود که بین به عنوان یک نویسنده جذاب و توانا شناخته شده بود. در حقیقت مطلب، این همان عدم تمایل به شتاب زدگی و عجله و همان شور و شوق برای بازگذاشتن همه گزینه‌ها و امتحان و آزمودن همه فرصت‌ها تا آخرین لحظه بود. این ویژگی ذاتی او منجر به آفرینش کتاب‌های خارق‌العاده و بی‌نظیرش در کنار سردرگمی و بی‌نظمی به یاد ماندنی او در مهمانی‌های رسمی و ناهار و شام شد. وقتی که هنری جیمز درباره این پارادوکس شخصیت تورگینوف به دقت فکر کرد و همه جنبه‌ها و جنات آن را به دقت سنجید، به این نتیجه رسید که دوست روس او با این همه تضاد و چنگانگی در حقیقت ضعف قدرت خود را نشان می‌دهد، یعنی بخش منفی شخصیت او که در قالب بدقولی و سردرگمی خود را به رخ می‌کشد، همان نمایش اقتدار او در نوشتن و نمایش شاهکار ادبی است. براینده این نظریه چنین بیان می‌کند: هر نقطه قوت و قدرتی که درون فردی نهفته است، لزوماً ضعفی را با خود دارد که بخش جدایی ناپذیر آن است. داشتن نقطه قوت بدون نقطه ضعف غیر ممکن است. هر موهبت و مزیتی به طور قطع و یقین ضعفی را همراه دارد. غیر ممکن است که نقطه قوت داشته باشیم و نقطه ضعف نداشته باشیم. همه خوبی ها و نقاط قوت هم در یک نفر جمع نمی شود. اصلا طبیعت بشریت بر دو پایه قدرت و توانایی در کنار ضعف و کاسی بنا نهاده شده و امکان جدایش و پالایش از همدیگر نه تنها میسر نمی باشد، بلکه تفکیک این دو قوه به معنی از هم پاشیدن اصل انسان است. سوی دیگر و قابل توجه این که آدم ها یک رویه و فقط قدرتمند و موفق به مثابه سکه یک رویه است و چنین چیزی منافاتی با اصل وجود آن تلقی می شود، یعنی سکه بدون روی دوم وجود آن را نفی می کند. پس باید همه بخش های وجودی یک نفر را که مشتمل بر قدرت و در مقابل ضعف و موفقیت در برابر شکست و خطاست را با هم در قالب یک بسته یا پکیج بپذیریم و همین باعث دوام و روابط خواهد شد. این نظریه الگوی مناسبی است که می تواند به خوبی به ما کمک کند که در لحظات بحرانی و خاص قادر باشیم آرامش خود را حفظ کنیم، چون نگاه ما را به کاسی ها و اشتباهات، کمبودها و نقاط ضعف دیگران تغییر می دهد. ذهن ما تمایل دارد که روی نقاط قوت و توانایی های ما تاکید کرده، زیرا تنها آن را امری مسلم و ضروری می داند. در حالی که به اشتباه نقطه ضعف را چیزی عجیب و غریب و غیر عادی می داند، اما در حقیقت ضعف ها بخش کوچک و جزئی غیر قابل تجزیه از کل نقاط قوت هستند. این نظریه به دنبال رد ایده ای است که می توان آن را به طور کامل بیفایده و در اصل غیر قابل قبول دانست، یعنی همان فرضیه ای که معتقد است اگر کمی بیشتر بگردیم کسی را که از همه نظر کامل است در پیرامون خود پیدا می کنیم. این فرضیه در حقیقت به دنبال ایدئال چرخیدن و یافتن شهری به تمام معنی، آرمان شهر و مدینه فاضل است که آدم ها در آن به تمام معنی همه کامل هستند. این گشتن و پیدا کردن سرزمینی با همه کمیت و کیفیت های عالی و ایدئال که در آرمان شهر خیالی و به بالاترین درجه قابل تصور از ما می خواهد که به معنی آن ناکجا آباد است و در هیچ جای قابل یافتن نیست، طبیعی است که شهر ناکجا آباد شهروندانی همیشه موفق و تکامل یافته دارند و در شهرهای معمولی که ما در آن زیست می‌کنیم چنین مردمانی یافت نخواهد شد. اکنون که پذیرفتیم که همه ی قدرت‌ها بدون استثنا به شکست متصل و مرتبط هستند، پس ضرورت دارد بپذیریم که هیچ کس نیست که بدون عیب و ایراد باشد و گل بی خار وجود ندارد. ممکن است آدم‌هایی را پیدا کنیم که نقاط قوت متفاوتی نسبت به انسان‌های معمولی داشته باشند، اما بی‌شک و بی‌برو برگرد آنها هم نقطه‌های ضعف متعدد و البته متفاوتی خواهند داشت. یک لحظه وقت گذاشتن و یادآوری به خودمان که آدم کامل، ایدئال، تکامل یافته و در یک قالب کلام بی عیب و نقص اصلا وجود ندارد. همیشه آرام بخش و تضمین کننده است. فصل 6، شریک زندگی به عنوان کودک. بچه های کوچک در بعضی از اوقات به شکل حیرت آوری رفتارهای عجیب تعجب برانگیز دارند و به شکل ناعادلانه ناسازگاری میکنن. آنها بر سر کسانی که مراقبشان هستن داد میزنن، با عصبانیت کاسه پاسته شکدار مدل باغ وحشی را کنار میزنن و چیزی را که تازه برای آنها خریده ای دور میاندازن. آیا هرگز از خود پرسیده اید به چه دلیل رفتار آنها نه تنها ما را ناراحت نمی کند، بلکه به ندرت ما را حتی کمی نگران یا آزرده میکنن؟ راستی چرا رفتار خطا و آزاردهنده کودک ما را دلگیر نمی کند؟ کمتر پدر و مادری یا حتی غریبه هایی سراغ داریم که از رفتار کودک کینه به دل داشته باشند. مگر بلند حرف زدن یا بی دلیل قهر و غضب کردن حس نفرت و کینه در انسان تولید نمی کند. پس چرا همین رفتارها وقتی از کودکی سر می زند به دل نمی گیریم و حس ناخوشایندی در ذهن ما ایجاد نمی کند؟ دلیل این ام به طور کامل روشن و هویداست، زیرا ما حتی تصور هم نمی کنیم که احیانا قصد بدی داشته باشد. ما در برداشت از رفتار آنها به دنبال تعابیر مهربانه و از روی اغماز هستیم. ما فکر نمی کنیم که آنها این کار را از روی قصد و برای اذیت کردن ما انجام داده باشند. به گمان ما احتمالاً به یکی از دلایل زیر آنها عمدن این رفتارها را از خود نشان ندادند. دلایلی از جمله آنها کمی خسته شدن، آدامسشان بدمزه شده بود، به دنیا آمدن برادر یا خواهر کوچکشان آنها را ناراحت و غمگین کرده، نیاز به ناز و نوازش دارند، زبری یا نخ لباس بدن آنها را آزار می دهد، حوصله آنها از شرایط یک نواق سر رفته، به دنبال بازی و سرگرمی می گیرن و مهمتر از همه وقت خواب آنهاست و غیره. ما طیف وسیع از توضیحات و توجیهات جایگزین مشابه عبارات بالا را در ذهن خود همیشه برای پاسخ به این واکنش کودکان آماده داریم و هیچ کدام آنها ترس و وحشت در دل ما ایجاد نمی کنند. کینه و نفرت جوانه نمی زند یا ما را بیش از حد مضطرب و آشفته نمی کند. چرا این دو گزاره، یعنی اطمینان داریم انگیزه منفی و ناخوشایندی ندارد و به دنبال تعابیر مهربانانه و از روی اغماز خاص کودکان و اطفال است؟ آیا بزرگسالان دیگر این ویژگی ها را در خود ندارند یا با گذر از کودکی انگیزه های ناخوشایند در ما شکل می گیرد؟ چرا در مقابل رفتار بزرگترها ما به دنبال تعبیر مهربانی و گذشت نیستیم؟ آیا بزرگترها شایسته اغماز و گذشت نیستند؟ چرا سن و سال با منفی‌گرایی و نبخشیدن همراه می شود؟ این از معماهای درک نشدنی روح و روان ماست که هرچه از نوزادی ما بیشتر فاصله میگیریم، نخواستنی تر و ناچسب‌تر میشویم. آیا بزرگ شدن به معنی دور شدن از قطب مثبت و نزدیک و نزدیکتر شدن به قطب منفی اخلاق و رفتار است؟ چرا با بلوغ عقلی، برداشت و تعبیر ما از رفتار دیگران به سوی کینه‌ورزی، عداوت و سوء نیت سوق پیدا میکند؟ آیا جامعه آرمان شهر به دنبال تمدید اخلاق و صفات کودکانه در بزرگسالی است؟ آیا برای اینکه خواستنی تر بمانیم باید به دوران کودکی خود برگردیم؟ و صدها پرسش از این دست. گویا این مسئله در مورد بزرگسالان به طور کلی و به خصوص درباره معشوق ما هم قضیه به شکل خاص خود عمل می کند. در اینجا ما تصور میکنیم که دیگران عمدن ما را زیر نظر دارن و تعمدن از قصد این کار را میکنن. اگر شریک زندگی ما برای حضور در تولد مادر ما چون کار داشته دیر کند، ممکن است تصور کنیم که فقط بهانه آورده است. اگر او قول بدهد که برای ما یک خمیر دندان اضافه بخرد اما بعد فراموش کند، تصور میکنیم که از روی عمد این کار را انجام نداده است. شاید او قصد داشته با حرص دادن کمی استرس به ما وارد کند و گویی به این کار میل و رغبت خاصی دارد. اما اگر از مدل درک نوزاد و کودکان استفاده کنیم، اولین حدسیات ما درباره رفتار آنها کاملا متفاوت با تصورات ما خواهد بود که در عبارت بالا مرور کردیم و حالا چند مورد بکارگیری درک کودکان را نیز از نظر بگذرانیم. شاید دیشب خوب نخوابیده، ممکن است خسته است و در این شرایط نمیتواند درست فکر کند. شاید زانو درد دارند، شاید میخواهند به نوعی دایره صبر و تحمل ما را آزمایش کنند. فشار کار باعث فراموشی شده، امکان رفتن به فروشگاه و خرید پیدا نکرده و غیره. با اندکی توجه کردن به چنین دیدگاهی، رفتار بزرگسالانه معشوق به طور جادویی خوب یا قابل پذیرش نمی شود. اما میزان ناراحتی و آشفتگی ناشی از رفتار وی تا حدود زیادی تعدیل شده و از تبعات سنگین آن در ذهن ما کاسته می شود. از اینکه در دنیای زندگی می کنیم که یاد گرفته ایم با کودکان انقدر مهربان تر باشیم خیلی تاثیرگذار و حیاتی است. اما اگر آموخته بودیم که با کودک درون خود و دیگران هم کمی مهربان تر و بخشنده تر باشیم، خیلی بهتر و زندگی بسی جذاب تر می شد. در ابتدای امر، یعنی تجسم درک کودکانه و حتی دیدن یک فرد بالغ در قالب کودکانه، شاید موضوع کمی عجیب و حتی متواضعانه یا ناامید کننده به نظر برسد. اما باید و ضرورت ایجاب می کند که به یاد داشته باشیم شریک زندگی ما شخصی است که از بسیاری از جهات و وجوه فکری و ذهنی همیشه کودک باقی مانده و هرگز از مرزهای کودکی خود عبور نکرده. از نظر ظاهر فیزیکی به وضوح و عملا بزرگسال است و در نظر عموم جامعه شخصیتی بالغ و عاقل به شمار می آید. کارکردهای بزرگسالی خود را در مجامع مختلفی که به عنوان بزرگسال حضور پیدا می کند به خوبی انجام می دهد. اما نظریه شریک زندگی به عنوان کودک، یا بهتر از گفته شود زندگی با کودک درون شریک زندگی من، ما را وادار می کند به راحتی بپذیریم و البته ابتدا تشخیص دهیم که بخشی از روان همه انسان ها همیشه به همان روش مراحل اولیه زندگی باقی می ماند. این تئوری که در مورد انسان‌های زیادی صدق می‌کند و گویی هرگز از دوران کودکی خود پا فراتر نمی‌گذارد، می‌تواند به عنوان حلال مشکلات دیروز و امروز اجتماع بشری نقش کارکردی ویژه‌ای ایفا کند. این طرز فکر و نوع نگاه به کسی که در کنارش زندگی می‌کنیم شاید راهکار و استراتژی مفیدی برای مدیریت بحران‌های غیر مترقبه و در کل اوقاتی است که روبرو شدن و برخورد با آنها برای ما سخت و دشوار است. یعنی همان زمان‌هایی که وقتی که طغیان بد خلقی بی دلیل او را مشاهده می‌کنیم، وقتی که قهر کرده، وقتی که جرقه‌های ویرانگری او بالا می‌گیرد، وقتی که پرخاشگری چهرش را صورتی می کند، وقتی که انتظارات ایدئالی را از یک فرد بزرگسال داریم برآورده نمی کند. همان اوقاتی که با نارضایتی چنین رفتار یا افکاری را بچگانه می نامیم. در واقع در همین مرحله و البته بدون اینکه کاملا متوجه شده باشیم به ایده بسیار سازنده ای نزدیک شده، اما بعد به شکل قابل درک و با کمال تأسف به این راهبرد سازنده فقط به چشم یک اتهام نگاه می کنیم. نگونه دریافت و همراهی که در واقعیت قضیه و ذات آن هست، تشخیص یکی از ویژگی‌های خاص و والای انسان. فایده این دیدگاه در فرایند درمان مخاطرات نظیر استرا و غیره مشاهده و توجه به کارگرده این خصلت ستودنی همه انسان هاست که ما البته در عمومیت جامعه در دوست داشتن کودکان خیلی خوب هستیم. توانایی ما در تداوم دوست داشتن و حفظ آرامش به هنگامی که پای کودکان در میان است بر اساس این حقیقت شکل گرفته که ما اطمینان داریم که آنها نمیتوانند توضیح بدهند که چه چیزی آنها را واقعا آزار میدهد. ما دلیل واقعی و بنیادی اندوه و ناراحتی آنها را از میان نشانه های بیرونی نظیر عصبانیت و خشم تشخیص میدهیم. چون به خوبی مهارت آن را کسب کرده و فهمیده‌ایم که کودکان و اطفال توانایی‌های محدودی برای تشخیص بروز و ظهور مشکلات خود دارند. یکی از مسائل اثبات شده در نظریه شریک زندگی به عنوان کودک یا همان زندگی با کودک درون شریک زندگی من این است که این قضیه که شریک زندگی هر کسی در هر سن و سال و موقعیت اجتماعی بخشی از جنبه کودکانه وجود خیش را برای همیشه عمرش حفظ کرده و این امایه گمراهی انسان یا احیانا خطا و خبطی منحصر به فرد نیست که فقط در او دیده می شود. این یک ویژگی بسیار عادی، غیر قابل اجتناب و البته غیر قابل تفکیک همه بزرگ سالان است. در نتیجه عبارت زیر هیچ پایه و اساسی ندارد و در مورد انسان ها صدق نمی کند. خود را گرفتار کسی کرده که هنوز بسیاری از وجنات و چهره های کودکانه خود را حفظ کرده و در همان مرزهای کودکی مانده. از بدشانسی بیش از حد و اندازه ماست. بزرگسالی به خودی خود یک مرحله کامل و مجزا نیست. دورانی که آن را کودکی می نامیم، مرز و حد و سغوری نداشته و در تمام طول زندگی ما به صورت مخفیانه اما پر اهمیت و معنادار ادامه پیدا می کند. بنابراین برخی از رفتارهایی که با آرامش نسبی در کنار کودکان و در مقابل رفتارهای آنها از خود نشان می دهیم، باید برای همیشه و وقتی که با بزرگسال دیگری هم برخورد می کنیم، تداوم یابد. محبت کردن و مهربان بودن با کودک درون شریک زندگی به معنای کودک شمردن او و البته دست کم گرفتن شخصیت وی نیست. این کار هیچ شباهتی به صدا زدن کودکان برای تهیه جدول برنامه روزانه ندارد. همان قراری که به آنها میگوییم چه زمانی اجازه دارن تلویزیون تماشا کنن و چه وقت چنین حقی را ندارن یا چون خودشان لباس پوشیدن به آنها امتیاز بازی و جایزه بدهیم، بلکه این قضیه به معنی درک درست و برداشت صحیح از خواسته ها و حرفای یک انسان بزرگسالی است که در نقش کودک بازی میکند یا کودکی که تنها تظاهر میکند که بزرگ شده است. این یعنی هنگام ترجمه و تفسیر چیزهایی که آنها میگویند بخشنده باشیم و معنای عمیق و نهفته در حرفای آنها را مد نظر داشته باشیم و از روی ظاهر قضیه بر کرسی قضاوت تکیه نکنیم. مثال‌های زیر شواهد خوبی برای کاربرد در زندگی ما هستند. خیلی عوضی هستی. شاید در حقیقت معنا در نظر دارد و تلاش می‌کند بگوید احساس می‌کنم که در محل کار تحت فشار زیادی قرار دارم و سعی دارم به خود بگویم که قوی‌تر و مستقل‌تر از آن هستم که واقعاً احساس می‌کنم. تو واقعاً نمی‌فهمی، مگه نه؟ ممکن است بدین معنا باشد که من وحشت‌زده و نگرانم و واقعاً نمی‌دانم چرا. لطفاً قوی باش و از من حمایت کن. ما در حالت قابل قبول و با ایدئال بیشتر از دعوا و مشاجره باید به مهربانی و محبت میدان دهیم. به جای اینکه حرفای ناراحت کننده و ناخوشایند شریک زندگی خود را به دل بگیریم، باید او را همچون کودک آشفته و سراسیمه در نظر بگیریم که دقیقا همان کسی را که بیشتر از همه دوست دارد بیشتر اذیت میکند و میزند. و این رفتار نه از روی نیت بد و منفی است، بلکه چون نمیداند که چه کار دیگری از دستش برمی آید، ما باید در پی این باشیم که او دوباره مطمئن کنیم و به او نشان دهیم که هنوز هم از نظر ما خوب است، نه اینکه همانطور که وسوسه می شویم با قدرت و نیروی برابر با آنها ضربه متقابل بزنیم. البته معلوم است که ایفای نقش آدم بالغ و بزرگسال در کنار فرد بالغ دیگری که کودک درون او خود نمایی می کند بسیار سخت‌تر از روبرو شدن با یک کودک واقعی است. دلیل این امر هم به خوبی معلوم است. زیرا شما می توانید ببینید و درک کنید که طفل نوپا یا کودک 5 ساله چقدر کوچک و ضعیف است. پس آشکارا همدردی و همراهی شما به طور خودکار و طبیعی نسبت به وی برانگیخته می شود. می دانیم که تغییر ناگهانی کودک و سعی در وادار کردن او به پذیرش کامل هر لحظه از کارهایی که انجام می‌دهد می‌تواند فاجعه بار باشد. نیم قرن یا بیشتر است که روانشناسی به ما اخطار می‌دهد که چنین کار و طرز فکری درست نیست و عاقبت خوبی ندارد. نتیجه این که ما با کودک خردسال روبرو هستیم که رفتاری کودکانه دارد اما امکان همراهی و برخورد کودکانه با او میسر نیست. این نقطه یعنی دوراهی بین انتخاب و برخورد همگون با یک کودک در لباس و پوشش بزرگسال و بی‌توجهی به کودک و رفتار همسنگ با یک فرد بالغ اهمیت 200 چندان خود را نشان می‌دهد. در صورتی که مهارت‌های زندگی و آموخته‌های آکادمیک به ما راه را نشان می‌دهد، طبیعی است که روش و مسیر اول را انتخاب کنیم و در سایه یک انسان بالغ به رفتار کودکانه اهمیت می‌دهیم و همسوی با افکار کودکانه واکنش درخور را نشان دهیم. با این حال و ضرورت اهمیت به این نوع نگاه، اما گویا ما هنوز هم در یک پیچ فرهنگی گرفتار هستیم و برای روبرو شدن با رفتار کودکانه شریک زندگیمان آمادگی نداشته و از سوی هیچ یک از آموزه‌های متکی بر شعور جمعی جامعه به طور کامل و درست حمایت نمی‌شویم. به دیگر سخن، فرهنگ در معنی عام خود که همه باورهای جامعه را در خود دارد، در این زمینه به ما هیچ کمکی نمی‌کند. طبیعی است که می‌پذیریم این دیدگاه نباید همچون راهی یک طرفه باشد و ظهور کودک درون تنها به شریک زندگی ما مربوط بوده و ما از این امر مبرا هستیم. ظرفیت لطف و محبت، بخشندگی و مهربانی با کودک درونی شریک زندگی باید به تشخیص این امر بیانجامد که خود ما هم به این شکل نیازمندیم که در برخی از شرایط مشمول همین میزان بخشش و مهربانی شویم. ما نیز می توانیم در مقابل همین میزان توجه را دریافت کنیم. ما می توانیم انرژی کافی برای بخشنده بودن و اغماز و چشم‌پوشی در برابر کودک درون 3 ساله یک نفر بزرگسال را در خود جمع کنیم و این ذخیره سازی انرژی باید در حد قابل قبولی باشد، زیرا خیلی محتاج می شویم که او هم در مورد ما همین رفتار را داشته باشد. تصور دوباره و برداشت جدید دقیق و صحیح از زندگی درونی دیگران بخشی از تفکرات تلقینی است که لازم است پیوسته آن را برای خود تکرار کنیم. ما باید پریشانی، نابسامانی و آشفتگی و ناامیدی و نگرانی و سردرگمی مطلق کسانی را درک کنیم که ممکن است ظاهراً فقط پرخاشگر به نظر برسند. ممکن است معشوق ما 6 فوت قد، 90 کیلو وزن و به عنوان بزرگسال شغل مناسبی داشته باشد، اما هنوز همگاهی رفتاری قهقرایی و شدیداً کودکانه‌ای داشته باشد. وقتی که او بد رفتاری می‌کند، در خود فرو می‌رود و چیزی نمی‌گوید، اما ضرورت دارد و باید بگوید این عبارات یا جملاتی مشابه این را که در اعماق وجودم هنوز هم کودک کوچکی هستم و در حال حاضر نیاز دارم تو والدین من باشی. به تو نیاز دارم که درست حس بزنی که چه چیزی واقعاً مرا اذیت می‌کند. همانطوری که وقتی بچه بودم این کار رو برایم می کردن، یعنی همان زمانی که نظرات من درباره عشق شکل می گرفتن. همچنین گاهی به این موضوع حساس شده و به دقت توجه می کنیم که اگر دیگران فکر کنن که از سن واقعی ما کوچکتر و جوانتر هستیم، با ما رئیس معاوانه رفتار می کنن. اما فراموش می کنیم که گاهی این بزرگترین مزیت برای کسی است که فراتر از خود بزرگسال ما رو هم ببیند. تا کودک ناامید، بسیار خشمگین، بی صدا، یه زخمی درون ما را نظاره کند و او را ببخشد. این همان نقطه عطف بسیار مهم است که می تواند به تداوم روابط انسان ها کمک کند، زیرا عموم ما با انسانی در قد و قواره یک بزرگسال با اتکا به حافظه و ذهن یک نوع برخورد و یا یک کودک برخورد متفاوتی را از خود نشان می دهیم. از آنجا که روبرو شدن با رفتار کودکانه به هیچ نوع پس‌زمینه‌ای مبتنی بر کینه و عداوت مرتبط نمی شود، لذا به راحتی مسائل و پیچیدگی های رفتاری انسان ها پذیرفته و به سهولت مورد عفو قرار می گیرد و تطبیق رفتار بزرگسالان در قالب نگاه کودکانه می تواند مسیر درمانی درستی برای رفع مشکلات باشد. شاید ارزیابی رفتار بزرگسال‌ها در قالب رفتاری کودک بتواند ما را چند قدمی به دنیای ایدئال و آرمان شهری نزدیک کند. تصور این که همه انسان‌ها در شمایل کودک ارزیابی و قضاوت کرد، بسیاری از مشکلات جوامع را پوشش می‌دهد و همین می‌تواند به مانایی و پایداری خیلی از ساختارهای بنیادی جامعه کمک کند. اغلب غریب به اتفاق ناهنجاری های رفتاری که در سطح روحی و حتی لایه های عمقی روابط انسان ها باعث بروز مشکلات عظیم و فاجعه انسانی عظیم می شود، ریشه در رفتارهای کودکانه انسان های بزرگ نمایی دارد که در حیطه قدرت هستند. تصور این که ریشه اغلب جنگ های دیروز امروز که بشریت با فجایع آن دست و پنجه نرم می کند در رفتار کودکانه یکی از مسببین آن نهفته و طرف مقابل هم آن را بر نحله دشمنی تفسیر کرده دور از انصاف نیست. شاید اگر این نظریه کودک درون هیتلر به خوبی شناسایی شده بود، جنگی با ابعاد جهانی هرگز شکل نمی گرفت و این همه هزینه در راستای توسعه و پیشرفت بشریت خرج می شد. این نظریه در پس تقریبا تمامی درگیری های عالم کارکرد خود را نشان می دهد. خواه روابط یک زوج، خواه دو کشور و دو ملت باشند. کودک درون یک مرد در قدرت به همان شرارت و عصبانیت کودک درون یک انسان عادی است، در حالی که کودک درون وی برای یک جامعه یا گاهی حتی تمام بشریت تصمیم می گیرد و فاجعه به بار می آورد.